بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. به امر رابع در امثله اقسام وزن رسیدیم از مناهج. خب گفتیم که حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به موضوع لخاص مشهور چی دارن؟ انقلت دارن و ایشون میفرماید که موضوع لخاص مشهور دچار اشکال هست و به نظر ما این موضوع لخاص خاص نیست. چیه؟ عامه. اما عامه به معنای تجریدیش هم نیست. اصطلاح عجیب ماهیت کلی منحصر المصداق رو ایشون مطرح کردن. لکن حالا سوال، یک نکته موند، این رو هم بگم و وارد بحث جدید بشیم. ملاک تعیین وضعش چی؟ امام ساکته اینجا. خب امام انقدر برای ما اثبات کردن که این نامگذاری اشخاص اون خاص مشهور نیست. مشهور میگفتن که مثلا وقتی که بچه تونه میدید دست روحانی محل، اونم میگیره یه اذان و اقامه تو گوشش میخونه بعد میخواد اسمش رو بذاره، همه میگفتن وز خاص، موضوع له خاص. امام اثبات کردن که وقتی که این روحانی محل اسمشو میذاره حسن، اسمشو میذاره حسین، اسمشو میذاره باقر، صادق، این لفظ صادق یا باقر برای این شخص عامه، یعنی خود لفظ نه، یعنی معنایی که مراده، منظوره، موضوع لهه عامه. اما عامه منحصر المصداق که حالا بیاناتش تبیین شد. اما سوال، خب باشه موضوع له عامه، اما نه از نوع عامه، بفرمایید و از عام موضوع له عام، از نوع وز خاص موضوع له خاص هم ظاهرن امام چیزی نمیگه، میگه نیست، اینم از اونم نیست. خب بالاخره چیه اینجا؟ وزش چیه؟ چی تصور کرده که موضوع لهش الان عامه؟ یادتون نره وز اینجاها لفظ مشترکه، گفتیم یعنی تصور اولیه، تصور اولیه عام بوده که الان موضوع لهش عامه، یا تصور اولیه خاص بوده و موضوع لهش عام شده، کدومه؟ امام چیزی نمی فرماید و ملاکی برای تعیین این که وضعش چیه امام مطرح نمی کنن. همینقدر که میگه من این مثال رو برای وضع خاص موضوع لخاص قبول ندارم. اما خب ثابت کردن که این موضوع لخاص نیست، عامه، و ثابت هم کردن از نوع عام تجریدی نیست که یسق علی کثیرین به اون معنا. خب پس چیه؟ گفت ماهیت کلیه منحصرة المصداق. خب این قبول، موضوع لهش رو فهمیدیم طبق نظر امام، اما وضعش چیه؟ یعنی این حاج آقای محل که این بچه رو گرفته یا پدر بزرگی که این بچه رو گرفته میخواد برش اسم بذاره چی تصور کرده و موضوع له ماهیت کلیه منحصرة المصداق برش وضع کرده، برش در نظر گرفته چیه؟ ساکته. این فهمیده نشد. حالا تا ببینیم که میشه کاریش کرد یا نه. حالا بریم سراغ قسم دو رو، امام رد میشه ازش. قسم دو چی بود؟ وضع عام، موضوع له عام، البته موضوع له عام تجریدی، مثل انسان انسان، درسته؟ امام اینجاها رد میشه. به نظر میرسه که نسبت به این مثال حرفی امام نداره. میره سراغ سومین مبحث تقسیمات تربیعی و اون چیه؟ وضع عام موضوع له خاص، که در تصحیح وضع حروف در معانی حرفیه این مسئله مطرح شده. درسته؟ از قدیم الایام، از قدیم الایام راجع به بحث وضع حروف خیلی صحبت ها شده که این حروف چه کارن، معنا دارن، معناشون چیه. دقت کردید؟ بعضیا که گفتن علاماتن، شنیدید دیگه، میگن اینها علاماتن. بعضیا هم مثل جناب آخوند فرمودن وضع عام موضوع له عام من. بعضیا هم مثل محقق اصفهانی رحمت الله علیه محکم ایستاد و بعد از ایشون هم همه از ایشون تقریبا تبعیت کردن و شیخ مظفر هم در کتاب شریف اصول فقهشون خیلی زیبا نظرشون رو تبیین کردن. ایشون فرمودن نه خیر، اینجاها وضع عام موضوع له خاصه. یعنی ما میاییم کلیه ابتداییت رو تصور میکنیم، لفظ من رو برای مصادیقش وضع میکنیم. عام خاص، موضوع له خاص، اون تصور اولیه مون عام. گرفتید چطور شد؟ این رو جناب محقق اصفهانی فرمودن. حالا حضرت امام رحمت الله علیه قبل از اینکه این مسئله رو مورد بررسی قرار بدن فرمودن این نظریه مبتنی بر اینه که ما اصلا معانی حرفیه داریم یا معانی حرفیه نداریم، یا به تعبیر دیگه وجود ربطی داریم یا وجود ربطی نداریم. حضرت امام رحمت الله علیه در آغاز نقد و بررسی این نظریه با برهان، با وجدان، با همه چیز ثابت میکنن که ما وجود ربطی داریم. حضرت امام وجود ربطی رو اثبات میکنن و قبول میکنن. بله؟ بله. بعد از اینکه وجود ربطی رو اثبات میکنن، اشکالی به نوع تقریر جناب محقق اصفهانی میگیرن و اون این که شما میفرمایید که اگر ما وجود ربطی تو خارج داریم، حکمت الوضع اقتضا میکنه که ما برای این وجود و تفهیم و تفهم، یعنی فهماندن و فهمیدن این وجودات رابط، حتما لفظی برای اونها وضع کردیم. یعنی اومدن گفتن که حضرت جناب مظفر اینطوری مطرح کردن که گفتن حکمت الواضع دلیل بر وجود این قسم در خارجه. چرا؟ چون ما وجود ربطی داریم، پس برای تفهیم و تفهمش ناچاریم از وضع الفاظ، و تنها راهی که به نظر میرسه بفرمایید همین وضع عام موضوع له خاصه. حضرت امام به اینجاها چی دارن؟ نقد دارن. امام میفرماید اثبات وجود ربطی مثبت وضع لفظ برای اون وجود ربطی نیست. چرا؟ چون اعمه. حضرت امام میفرماید که ما چقدر موجودات داریم که نمیشناسیم. چقدر داریم؟ خیلی. شما الان موجوداتی دارید که نمیشناسید. همین کره زمین خودمون ببینید تو اعماق دریا چقدر ماهی ها و نمیدونم یک سری موجودات عجیب و غریبی هست، وجود دارن اما نمیشناسیمشون. خب نمیشناسیمشون، وضعی هم براشون نداشتیم. حالا حالا صبر کنید، من الان امام داره قشنگ منطقی میچینه، میگه ما موجودات بسیاری داریم که نمیشناسیم، چون نمیشناسیم دنبال تفهیم تفهم هم نیستیم، لذا لفظی هم براشون نداریم. اتفاقی افتاده؟ نه، درسته؟ الان مثلا فیتوپلانکتون ها موجوداتی هستن توی دریا، میشناختی چون؟ نمیشناختی شما؟ آره هستن. میگن منشأ این ذخایر نفتیمون همین فیتوپلانکتون ها هستن. خب آما نمیشناختیم اما وجود داشتن. میگن منشأ نفت ما هم همینا بودن، لفظی هم براشون نگذاشتیم، به هیچ جا هم بر نخورد. خب حالا میریم سراغ اون چیزایی که میشناسیم. خب بعضی وجودات رو هم ما میشناسیم و برای اونها لفظی نمیذاریم. چرا؟ با عناوین مشیره به اونها اشاره میکنیم، کارمون را میندازه، تا بعد میبینیم استعمالش خیلی زیاد میشه، خیلی کاربرد شد پیدا میکنه برامون، حالا یه لفظی هم براش تعیین میکنیم. از اینجا امام به عنوان یک نقض میفرماید اثبات وجود ربطی به معنای این نیست که حتما یک وضعی داریم که شما میفرمایید حکمت الوضعه که تفهیم و تفهمه و این هم که یک وجود خارجیه، پس حتما یک لفظی براش داریم. نه، اثبات وجود ربطی یا هر وجودی اگر کارمون به استعمالات خیلی زیاد نکشه و کارمون با عناوین مشیره، آقا اونو بده، حالا اسمش چیه چون میدونم، بده اونو بیار. یادش بخیر اون اوایل که پیتزا اومده بود تو ایران، طرف رفته بود پیتزایی، یه کبابی بود پیتزا هم میزد، بعد رفت که پیتزا بگیره، روش هم نمیشد، نمیدونست کدومش اشاره ای بهش بکنه، لفظشو نمیدونست، با رفیقش اومده بود تعریف میکرد، الان دوتاشون هم طلبن. طرف ایستاده بود بهش کباب داد، یه چند تا پرپین هم، یه چند تا ریحون هم گذاشت روش، گفت عجب این پیتزا همون کباب یه چند تا ریحون گذاشتن روش. خب آقا اینو بده، با عناوین مشیره. یعنی امام میخواد بفرماید که جناب محقق اصفهانی تا به این صرف اثبات وجود ربطی تازه هذا اول الکلام، این بحث بحث هستی شناسانه است، ما یک بحث زبان شناسانه باید در تتمش داشته باشیم، یعنی ما باید در دو موضع این مبحث رو بررسی کنیم که آیا ما معانی حرفیه داریم، وجود ربطی داریم، این بحث هستی شناسانه، کاری به وضع هم نداریم. بعد که داشتیم آیا برای او وضعی هم داشتیم، برای این معنا وضعی هم داریم، لفظی وضع شده یا نشده، اون بحث زبانشناسان است. پس از اثبات وجود یک شی نمیتونیم اثبات بکنیم که حتما لحکمت الوضع حتما بگید یک وضعی هم، یک لفظی، یک کلمه‌ای براش هم وضع شده. این نگاه حضرت امام رحمت الله علیه. بله، و حضرت امام رحمت الله علیه پس در دو مقام، در دو موضع بحث میکنن، یه موضع که خودشون هم اشاره میکنن مع قطع نظر عن الوضع که میشه هستی شناسانه، یک موضع هم بفرمایید مع نظر الی الوضع که میشه زبان شناسانه. و امام انشالله حالا امروز تا حدودی یک قسمتی از این بحث هستی شناسانه رو بررسی کنیم. امام هم عقلن هم وجدانن قبول میکنن که ما وجود ربطی داریم، اصلا اگه وجود ربطی نباشه نمیدونیم آقایون که وجودی ربطی ندارن چطور میان بین این همه کلمات در تفهیم و تفهم ربط ایجاد میکنه، به اون تفهیم و تفهم میرسن بدون ایجاد ربط. اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره. خب دیگه یه نکته دیگه میمونه، انشالله حالا توی بحث خود تطبیق بهش میپردازیم انشالله. خب فی معان الحروف، پس امام قسم دو رو ببینید مورد نظر قرار نداد، همون قسم یک رو یعنی خاص خاص رو مورد نقد قرار داد، اونم نه تو وضعش، تو موضوع لهش ورد شد دیگه. به قسم دو عام عام اشاره ای نمی کنه. حالا میریم سراغ قسم سه که عام خاصه و از عام موضوع له خاص، که آیا داریم؟ ایشون می فرماید و اما الوضع العام والموضوع له الخاص، یعنی اون تصوری اولیمون یک معنای عام باشه، کلی باشه، و بعد بیاییم لفظ رو برای مصادیقش موضوع له خاص وضع کنیم. فقط ذهب جمعان، جماعتی از آقایون علما مثل صاحب قوانین، مثل صاحب فصول، دقت کردید؟ اینها قبل از شیء، قبل از آخوند و بعد از آخوند هم کی؟ جناب محقق اصفهانی و تابعینشون جمعان، امام همشون رو در نظر گرفته، چون امام دیگه بعد از محقق اصفهانیه. بله، خود آخوند قائل به چی هست تو حروف؟ عام عام هستش و از عام موضوع له عام، که امام بعدن یه عرض ادبی هم به جناب آخوند خواهد داشت انشالله، میرسیم. ایشون فرمود فقط ذهب جمع آن به ان وضع الحروف کذالک، یعنی ما میاییم معنای کلی بفرمایید ابتداییت رو تصور میکنیم، لفظ من رو برای مصادیقش، مصادیقش یعنی چی؟ من البیت، این خونه، من البصره، از این شهر، من المدرسه، از این مدرسه خاص. می فرماید و اما الوضع العام فلابد، این فای جزای اون اماس، فلابد من تحقیق معانی ها اولا. ما کاری به بحث وضع الان نداریم، اصلا نگاهمون به بحث زبان شناسی نیست، خود هستی شناسی. اصلا ما وجود ربطی داریم، معنای حرفی داریم یا نداریم؟ ایشون میفرماید باید تحقیق کنیم معانی ها، معانی حرفیه را. اولا حتی یتضح ما هو الحق، تا اون نظریه درست چی بشه؟ مشخص بشه، روشن بشه. فنقول، پس بیان میکنیم اینجا کدوم مقام؟ مقام هستی شناسانه. فنقول لا اشکال فی انه مع قطع النظر عن الوضع، یعنی مقام اول، ما کاری به وضع هم نداریم، با قطع نظر، با کنار گذاشتن، به با کنار گذاشتن مبحث وضع، لا اشکال فی انه تکون الموجودات مختلفتن فی انحاء الوجود، موجودات در کیفیت وجودیشون و نحوه وجودیشون مختلف هستن. اولا فمنها، فمنها ها میخوره به انها دیگه، یا همون موجودات میتونیم بزنیم. ما تکون و موجودتن فی نفسها و معقولتن فی نفسها، یعنی چی؟ یعنی ما یه سری موجوداتی داریم، وجودشون فی نفسه، فی نفسه است. فی نفسه هستش یعنی چی؟ یعنی مستقل. فی نفسه یعنی مستقل. مستقله یعنی چی؟ یعنی نیاز به حلول در محلی ندارن. به تعبیر فلسفی چی میگفتیم؟ الموجود لا فی موضوع، خودش موضوع میشه اینجا موضوع به معنای محل ها، نه به معنای دیگه. موضوع خودش چندین آره. گرفتید؟ الموجود لا فی موضوع ای مستقلن، مثل جواهر، جوهر موجودیست که در محل حلول نکرده، یعنی وجودش استقلالیه. آقا وجودش استقلالیه غیر از اینه که نیاز به علت داره یا نه، او یه بحث دیگه است. لذا بعضی ها دیدید که به نفسه و به غیره میارن، به خاطر اینکه این اشتباه نشه. وقتی ما میگیم مستقله، نه مستقله در علیت، مستقله در اصل وجود، یعنی وابسته به دیگری نیست وجودش. وجودش مستقله، بلکه وجوداتی هست که اونها وابسته به اینن، مثل اعراض که الان اشاره میکنه. پس چی؟ ما تکون و موجودتن فی نفسها. فی نفسها یعنی چی؟ مستقلن، مستقل است، یعنی در موضوعی نیست، در محلی نیست. بله؟
یعنی چی؟
یعنی چی؟
متوجه میشه، یعنی اون چیزی که مستقله،
این استقلالش در مقابل فی موضوع و فی غیر موضوعه، نه در اصل پیدایش. مستقله در پیدایش نیست، اما وقتی که
بله
استقلال از موضوع داره. برای همین من کلمه موضوع هم یعنی محل، گرفتید؟ برای همین گفتم اون تعریف فلسفیش میشه الموجود لا فی موضوع. این استقلالش به این معناست، نه به معنای علیت. برای همین بنده تأکید کردم. لذا بعضی از آقایون فلاسفه یک کلمه به نفسهی، به غیرهی هم اضافه کردن، که خدا به نفسهی، همه دیگه به غیره هستن، یعنی تمام موجودات، چه مراتب بالای وجود غیر الله، چه مراتب ضعیفه وجود، همه اینها به غیره هستن، یعنی همه وابستن توی پیدایش. اما توی نحوه وجود، نحوه کیفیت وجود، بعضیا در دیگری وجود پیدا میکنن، یعنی وابستن، بعضیا مستقلن. معقولتن فی نفسها، معقولتن فی نفسها یعنی چی؟ یعنی برای تعقلشون و فهمیدنشون هم نیاز به طرفی نیست. اینجا بحث محل نیست، طرفه این دفعه. یعنی شما وقتی میخواید اینها رو تعقل کنی، میخواید اینها رو بفهمی، وقتی اینها میان تو ذهنت، بدون اینکه تکیه به طرفی داشته باشن شما میفهمیشون، نیازی به تکیه ندارن، نیازی به طرف ندارن. مثل جوهر، جوهر موجوده و وجودش مستقله، یعنی نیاز به محلی نداره. اینجا هم محل به معنای مکان نیست ها، محل یعنی یک وجود دیگه ای که توش به وجود بیاد. بله، حلول، محل حلول. معقولتن فی نفسها یعنی ماهیت مستقلم دارن، ماهیت مستقل دارن. یعنی چی؟ یعنی تو ذهن میان بدون کمک چیزی، کل جواهر. تمام. و منها یه قسم دیگه از این موجودات یا انحاء وجود، ما تکون موجودتن فی غیرها. ببینید، فی غیر موجود میشن. یعنی چی؟ شما الان ببینید سفیدی، رنگ ها، سفیدی که یک رنگه، شما هیچ وقت نمیتونید مستقیم به سفیدی اشاره کنید، چون سفیدی یا تو این کاغذه، یا توی این پیراهنه، یا توی این عمامه است، یا توی رنگ دیواره، یا توی چه میدونم توی چش ایشونه. سفیدی بدون محل. ممکنه یک کسی، آقا اینو من یادم منطق میگفتم، دوستان میگفتن حاجا این به اصطلاح ظرفای رنگ، رنگ اینها سفیدی، این میگم عزیزم اگر اون موادی که توی این سطل نبود، سطل یا توی اون ظرف رنگ نبود، اون سفیدی باز جلوه نمیکرد. سفیدی بالاخره یک وجود مستقلی نداره. وجود مستقلی نداره یعنی چی؟ یعنی وجود چی؟ عجب شما هم همینو جواب دادید؟ خب خدا رو شکر. پس دقت کردید چی شد؟ سفیدی معنی نمیده، ببخشید میگم معنی ندید، وجودش در غیره، وجودش در غیره، یعنی اگر محلی نباشه سفیدی نیست، هرچند تعقلش نیاز به محل نداره، یعنی ماهیتش مستقله، تعقلش مستقله، خود سفیدی راحت تو ذهن میاد بدون هیچ طرفی. ببین معقولتن فی نفسها، یعنی ماهیت مستقله اما وجودش مستقل نیست. کل اعراض، همه اعراض همینطورن. شما تمامی مصادر رو در نظر بگیرید، قیام، قیام بدون قائم وجود نداره، دقت میکنید؟ اما قیام بدون قائم تعقل میشه. ضرب بدون ضارب وجود نداره، اما ضرب بدون ضارب تعقل میشه، ماهیتش مستقله. به این میگن چی؟ موجوده فی غیرها معقوله فی نفسها. فی غیرها ای وابسته، فی نفسها ای مستقل. کل اعراض، همه اعراضی که داریم. تمام. و منها، حالا اینجاها، ما لا تکونو فی نفسها موجودتن، دقت میکنید، ولا معقوله. یعنی چی؟ یعنی ما یک سری موجوداتی داریم هم وجودشون در غیره، هم تعقلشون در غیره، با غیره، با یک طرفه. یعنی چی؟ یعنی شما ابتداییت اگر اسمی باشه مستقله، اما ابتداییت از کوفه تعقلش هم نیاز به چی داره؟
کوفه.
به کوفه داره. چی؟ اینا اسمشون میشن حرفیه میشن دیگه. بله، کنسب والاضافات، تمامی اضافه ها همینطورن و نسبت ها. حیات، حیات همینطورن. یعنی چی؟ یعنی هم وجود در غیر دارن، هم تعقلشون با غیره. بدون غیر شما نمیتونید اونها رو تصور کنید. یعنی چی؟ یعنی هم در خارج هم در ذهن غیر مستقله و وابسته. یعنی حتی تو ذهنم که میان اگر بخواید بفهمیدشون، یعنی میشه گفت ماهیت ندارن، ماهیت مستقله ندارن. خب حالا یه نکته‌ای که حالا خدمت شما بگیم اینه که ببینید، ما انسان‌ها وقتی مواجه میشیم از دوران کودکی، اینها رو توی منطق هم شیخ مظفر گفته، هم شاید اگر کتب دیگه ای خونده باشید گفتن، شما وقتی اولین تصاویری که نگاه میکنید تو ذهنتون میاد چیه؟ از یک انسان. مثلا من نگاه میکنم یک انسانی میاد تو ذهنم، چیاش میاد تو ذهنم؟ یعنی وقتی این تصویر میاد تو ذهنم فکر میکنم یه چیز اومده تو ذهنم، یه انسانی اومده تو ذهنم. اما وقتی که دقت میکنم، این دقت کردن یعنی چی؟ یعنی تحلیل. این دقت کردن یعنی تعقل. این دقت کردن یعنی بررسی کردن. باریکالله، حالا امروزه میگن آنالیزش میکنه، تجزیه ترکیبش میکنه، شروع میکنه یهو میبینه اه اینی که اومد تو ذهنمون یه قدی داره، یه طولی، یه عرضی، یه عمقی، یه حجمی، یه رنگی، یه جنسی، یه فصلی، یه خصوصیات دیگه‌ای، خیلی چیزا میاد تو ذهنم. وقتی میگم اه این یکی بود، شد 20 تا، شد 30 تا، شد 40 تا، خب همین اینایی که الان دارم تحلیل میکنم، دارم تحلیل میکنم هر کدوم از اینا رو الان یک چیزه. پس در نگاه اول یه چیزه، اما با تحلیل میبینیم 20 تا شد. بعد این 20 تا وجدانن 20 تا چیز جدا نیستن، یه چیزه، یه چیز بیشتر تو ذهن من نیست، اما تو تحلیل 20 تاست، تو تحلیل 30 تاست. حالا اینجاها با مفهوم ربط میگم، پس اینجاها این شیئی که اومده تو ذهن من، این همه خصوصیات رو حتما یک چیزی به هم پیوند زده، ربط داده. اینجاست که ما تازه با وجود ربطی آشنا میشیم. بحث سر همون روانشناسی ذهن بود که قبلا به یه مناسبت داشتیم، حالا به این مناسبت نگاش کنیم. پس نگاه کنید، تو نگاه اول چون ملتفت نیستیم، چون غافلیم، غافلیم از چی؟ غافلیم از تجزیه و تحلیل این موجود. میاد تو ذهنمون اما حواسمون نیست، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم برای فهم بعضی از ویژگی ها اگر اطرافش نباشه ما نمیفهمیمشون. و همینطور ببین امام توضیح میده ادامه، ففی الجسم الابیض یکون، یک جسم سفید مثل این کاغذ سفید، ببینید این کاغذ چیه؟ سفیده. یکون نه ای ورش این طرفش مطلب است، این طرفش که سفیده، سفیده مثل دل شماها که پاکه پاکه. یکون الجسم موجودن به وجود مستقل، خود این کاغذ که یک جسمه، یک وجودی داره، وجودش هم مستقله، یعنی چی؟ فی نفس است. و یکون له ماهیت معقولت به ذاتها، خود این کاغذ، این جسم هم یک ماهیت مستقلی داره، یعنی شما وقتی میخوای اونو در ذهنت تصور کنی یه ماهیت مستقلی داره، به ذات است، به نفس است، مستقله، نیاز به طرفی نداره. این حالا قسمت جسمیش. وللبیاض وجود خارجیون اما غیر مستقل، سفیدی این کاغذ هم یه وجودی داره اما وجودش مستقل نیست. یعنی چی مستقل نیست؟ یعنی باید حلول در چیزی کنه تا وجود داشته باشه. ما یک سفیدیه به تنهایی که بتونیم بهش اشاره کنیم نداریم، بلکه اشاره به محلش میکنیم، به این کاغذ، به این عمامه، عمامه سفید، به این پیراهن سفید، به محل اشاره میکنیم، نه به حال. حالش وجود مستقل نداره. ایکون وجوده فی نفسه عین وجوده للجسم، خیلی جمله زیبا و سنگین. وجود این سفیدی فی نفسه، وقتی خود این سفیدی رو بخوای نگاه کنی خودشو نمیتونی ببینی، بلکه عین وجودهی للجسم، عین وجود همون سفیدی برای این جسمه، یعنی وجودش توی اینه، جدای از اون، مستقل از اون نیست. فلا یمکن ان یتحقق فی نفسهی مستقلا، به تنهایی نمیتونه مستقل باشه، با کمک دیگری که اینم میشه تبعی دیگه، باز مستقل نمیشه گفت. ولکن له، اما بریم سراغ تعقلش، فهمش توی ذهن. ولکن له ماهیت معقولت به ذاتها من غیر احتیاجها الى امر آخر. شما بخوای سفیدی تصور کنی تو ذهنت، نیاز داری که او رو تصور کنی در این کاغذ یا این دیوار؟ نه، خود سفیدی راحت شما میتونید بفهمید. چرا؟ چون نیاز به طرف، نیاز به محل نداره. فنفس و ذات البیاض معقولتون مع الغفلت عن وجود الجوهر. اون غفلتایی بدون این که شما نظری به جوهرش داشته باشید، یعنی کاغذ، دیوار، پیراهن، عمامه و ماهیت اون جوهر، شما راحت میتونید تعقلش کنید. لکن فی وجودهی یحتاج الى الموضوع، اما نه در تعقل، در وجود محتاج چی هست؟ موضوع، که منظور از این موضوع چیه دوستان؟ محله، نه موضوع به معنای موضوع ادبی یا موضوعات دیگه، نه، موضوع اینجا به معنای محل.
توی تعقل هم نیاز به محل رو بدون محل
نه، نگاه کنید، حالا این مقدمات رو میچینه برای این که مثلا ابتداییت از کوفه هیچ وقت بدون کوفه قابل تعقل نیست، اما سفیدی بدون دیوار، سفیدی بدون عمامه، سفیدی بدون لباس توی ذهن خودش میگه مع القفلت الجوهر و ماهیت جوهر، شما راحت تو ذهن میتونید. منم برای همین گفتم اون موجودی که میاد تو ذهنت تحلیل که میکنی برای تعقلش دیگه نیاز نداره. بله، نه، بعد از تحلیل، اما نکته سر اینه که الان برای تعقلش، یعنی ماهیت مستقله داره، به خلاف معانی حرفیه که ماهیت ندارن اصلا، حتی برای فهمشون هم نیاز به یک طرف داره. نه نه، راحت.
شما
محل تعقل می‌کنید؟
نه، همین مثالی که استاد فرمودن، یعنی بیاض رو شما در نظر
شما میدونم الان
اصلا تعقلش بدون محل امکان نداره.
الان نگاه کنید، من گفتم بیاض، الان من گفتم بیاض تو چی؟ بیاض تو کاغذ. همین الان بدون هیچ تأملی شما قرمز تصور کن.
بدون محل نمیشه.
نه، میتونیم قرمز راحت بفهمیم. قرمز راحت انسان
میتونه. بدون محل که نمیشه.
نه نیست. حالا
یعنی شما کلمه قرمز رو میخواید؟
نه نه، معنای قرمز.
معنای قرمز.
بله دیگه، راحت میاد. اما این
بالاخره قرمز چه قرمزی؟
چه نه. الان شما بدون این که ببینی که محل قرمز چیه، قرمز رو سریع فهمیدی که الان دارید بحث میکنید. اما
یه سوال میگم. مفاهیم کل، مفاهیم شما
اشکال میکنم به این مطلب حضرت امام، یا
نه
به هر حال
نه نه
محل بشه.
نه نه، اصلا این اجماع همه فلاسفه است، البته امام از الفاظ فلاسفه استفاده نکرده
یاد.
و این تعجب از حضرت امامه که خیلی هم مثل آقایون 40-50 سال فلسفه خوندن، اینطوری که حضرت امام فلسفه رو خیلی به زبان دقیق بیان میکنه خیلی عجیبه. برای خیلی از محققین تعجب برانگیزه که امام چه ذهنی داشته، چه دقتی داشته. خیلی تن نمیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.